شماره 129 در تاریخ چهارشنبه چهارم شهریور 1360 مصادف با 25 شوال 1401. موضوع تواضع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به تواضع بود. در این که تواضع چیست، در جلسه گذشته تعریف ها از علما به نسبت به تواضع کرده بودند. چهار تعریف نقل شد. بعد نظر صنعت علم اخلاق اون هم گفته شد که تواضع از نظر حالت درونی انسان چه حالتی است. خداوند ان شاء الله توفیق عنایت کند نسبت به این تعریف های مختلفی که شده است نسبت به تواضع انشاءالله بحث می شود و روشن می شود که هر کدام از علما چه چیزی را هدف گیری کرده بودند. اون چرا که مسلم است این است که حالت تواضع یعنی اون حالت درونی روح، اون حالتی را که برای روح در روابط مختلفه برای نفس حاصل می شود که حالت زیبایی است، این حالت در مکتب اسلام زیاد ستایش شده است و منشأ آثار بسیاری است، چه اثر ظاهری یعنی از نظر بیرونی دنیایی در دنیا و هم اثر درونی از نظر تکامل روحی و هم از نظر اخروی و همچنین عمل تواضعی، چون گفته شد تواضع هم استعمال می شود در مقابل اون حالت زیبای روح و هم استعمال می شود در مقابل اعمال خارجی که انسان انجام می دهد، چه در گفتارش باشد چه در کردارش باشد، کردار شخصی در ارتباط با مسائل شخصیش باشد چه در ارتباط با انسانهای دیگر باشد، یعنی رفت تارش با انسانهای دیگر باشد، که انشاءالله در آتیه اینها هر یک به طور مختصر بهش اشاره خواهد شد. اون چه که هست این است که در مکتبهای الهی به خصوص مکتب اسلام نسبت به تواضع زیاد سفارش شده است، به طوری که در قرآن کریم خداوند پیامبر اسلام را امر می‌فرماید به همین رفتار نسبت به مؤمنین. در سوره شعرا دارد واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین،
فرو گذار بال خود را نسبت به کسانی که پیرو تو هستند از مؤمنین. این کنایه از تواضع است، یعنی روش تو با مؤمنین روشی متواضعانه باشد، به طوری که انهو بغل باز کنی و اونها را در آغوش مهر و مودت خود بگیری، بال باز کنی و به سوی اونها بروی. لذا میبینیم در قرآن به همین روش تواضعی تکیه شده است، حتی نسبت به بندگان خدا یکی از نشانه هایی را که نسبت به اونها میگوید همین حالت روحی اونها و رفتار خارجی اونهاست. در سوره فرقان دارد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان رحمان کسانی هستند که اینها بر روی زمین راه رفتنشان این چنین است که آرام راه می روند. کنایه از تواضع اونهاست در مشی و روش و راه رفتن اونها. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لذا در آثار اسلامی نسبت به تواضع زیاد سفارش شده است و آثار زیادی هم برش مترتب شده است که انشاءالله بعداً عرض میکنم. و اما راجع به تواضع، یعنی اون حالت درونی نسبت به روح، عرض کردم علمای اخلاق روی روش علم اخلاق اگر بخواهند او را ترسیم کنند اینطور میگویند: یک حالت توسط بین حالت کبر و ذلت، تملق، امثال اینهاست. کبر عبارت است از این جهت که انسان خود را در مقایسه با دیگران بزرگ ببیند، در مقابل او ذلت و تملق است که از نظر روانی انسان خود را اونجا که شایسته نیست خار کند، ذلیل کند، که اول یعنی کبر حالت افراطی است نسبت به روح در رابطه با خودبینی، دوم حالت تفریطی روح است در ارتباط با خودبینی، ولی حالت توسط بین این افراط و تفریط، یعنی اون حالت تعادل روحی که عبارت از این است انسان جایگاه خود را از نظر اون چرا که سزاوار اوست اون جایگاه را تشخیص دهد و خود را در اون جایگاه قرار دهد، اونگاه است که روح حالت تواضع دارد. این از نظر صنعت علم اخلاق معنای تواضع این است. چون علم اخلاق بر پایه حالت تعادل قوا در درون انسان بر این مبنا گفتگو می کند و بحث می کند. از نظر لغت و اصطلاحاتی را که برای تواضع گفته شد، گفته شد تواضع حالت فرود نفس است. این فروتنی یعنی فرود آوردن نفس. پایین آوردن نفس، این تواضع. لذا وقتی در مقابل حق تعالی تواضع رو مصرف کردیم، گفته شد اونجا به معنای این است در برابر الله خاکسار خود را ببیند، یا در برابر حق قرار می‌گیرد سر فرود آورد نفس، سر تسلیم به حق فرود آورد. این حالت فرود نفس است. لذا از نظر صنعت اخلاقی مسئله تواضع قهرن باید این چنین شود، چون نفس سرکش است، بلند پرواز است، یعنی به اون مقام و منزلتی که سزاوار اوست در مسائل دنیایش قانع نیست، به خلاف مسائل معنویش. چون انسان در دامن طبیعت است و در رابطه با مسائل دنیایی است، لذا این روح و نفس یک حالت بلند پروازی دارد. انسانی که بتواند فرود آورد نفس و روح را و در جایگاه خودش قرار دهد، اون انسان از نظر اصطلاح علمای اخلاق متواضع است. یعنی اون چرا که سزاوار اوست، خود را در اون محلی قرار دهد و جایگاهی که مستحق است به استحقاق واقعی، نه تخیلی خود. چون انسان این چنین است، اون حالت بلند پروازی در رابطه با مسائل دنیاییش موجب می شود که خود برای خود جایگاهی رفیع بسازد. نه این که گفته می شود فرود آورد روح را از این حالت بلند پروازی به اون جایگاهی که سزاوار اوست، نه جایگاهی که خود ساخته است برای خود در رابطه با شهوتش، غضبش. نه، اون جایگاهی که سزاوار اوست، نه اون جایگاهی که خود ساخته است برای خود. این تذکری بود عرض کردم. لذا از نظر صنعت علم اخلاق تواضع همون فرود نفس است، یعنی فروتنی است، پایین آوردن روح است، از اون جایگاهی را که خود برای خود می سازد به سوی جایگاهی که سزاوار اوست و او مستحق اوست واقعا. لذا همین معنای فرود روح و نفس در معنای تواضعی که برای لغت تواضع می شود در علم اخلاق، با توجه به این که علم اخلاق نظر به اون حالت تعادلی روح دارد، سازش دارد و منافاتی ندارد. خب از نظر مکتب اسلام هر یک از این تعریف‌های گذشته که گفته شد، اینها در مکتب اسلام هر یک از اینها نشانه‌هایی دارد و این تعاریف نسبت به تواضع چه بسا از همین آثار اسلامی گرفته شده باشد. اما آنچه که علمای اخلاق از نظر تعادلی میگویند، روایتی است. این روایت را مرحوم کلینی در اصول کافی در باب تواضع نقل میکند و صاحب وسائل در باب 28 از ابواب جهاد نفس در آنجا نقل میکند. دارد راوی عرض کرد به امام هشتم صلوات الله علیه ظاهرن حسن ابن جهم است. قال قلت و میگوید عرض کردم به حضرت ما حد التواضع الذی اذا فعله العبد کان متواضعا. عرض کردم حد تواضع چیست که آنگاه انسان به او عمل کرد متواضع باشد. از نظر اصطلاحی یک وقت حد رو که گفته می شود، یعنی تعریف تواضع چیه، معنای تواضع چیه که اگر انسان به او عمل کند متواضع باشد. قال علیه السلام، حضرت در جواب فرمود التواضع درجات. تواضع دارای درجاتی است، منها یکی از اون درجات، بعضی از اون درجات این است که بعد حضرت می‌فرماید. دوستان درست دقت کنند، از این جمله‌ای را که امام می‌فرماید به دست میاد که تواضع، خود تواضع دارای درجاتی است. این طور نیست که فقط یک چیز باشد، یک معنا باشد و این معنا فقط در یک موارد خاصی صدق کند، نه، بلکه مفهومی است. این مفهوم وسیع است و این دارای مرتبه ها و درجاتی است و درجه پایین دارد، درجه بالا دارد، وسط دارد، دارای درجات است. این تعریف های را که برای تواضع شده است چه بسا هر کدام اینها نظر به درجه خاصی از تواضع باشد. اون چرا که علمای اخلاق معمولا در رابطه با صنعت اخلاقی می‌فرمایند که اون حالت توسط نفس بین افراط و تفریطش، او عبارت از تواضع است، یعنی بین کبر و ذلت و تملق. این یک درجه از تواضع است و چه بسا پله اول از تواضع باشد. بعد درجه دیگری دارد، بعد درجه بالاتری، باز درجه ما فوق او، که این تعاریفی که شده است چه بسا هر کدام نظر به یک درجه خاصی باشد. بعد حضرت یکی از آن درجات را می‌فرمایند چه بسا درجه اول از تواضع باشد. می‌فرمایند منها ان یعرف المرء قدر نفسه. یکی از این درجات عبارت از این است که انسان بشناسد منزلت خود را. ان یعرف المرء قدر نفسه. منزلت واقعیش رو بشناسه، نه اون چرا که برای خود در رابطه با شهوتش جایگاه ساخته است. ان یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها به قلب سلیم. پس فرود آورد نفس را در اون جایگاه با دلی سلیم، یعنی بدون دغدغه. عرض کردم نفس چموش است. این حیوان نفس این چنین است، آنگاه که در دامن طبیعت است بلند پرواز است. اولین درجه تواضع شناسایی قدر و منزلت خود است که چه مقدار ارزش دارم و خود را در اون جایگاه که مستحق است و سزاوار اوست قرار دهد. اولین مرتبه از تواضع. خب اما چون بحث این بود چه تواضع از نظر درون و از نظر بیرون هر دو استعمال می شود، اینجا بحث درون است. روحی متواضع است از نظر درونی که با دلی سلیم بی دغدغه جایگاهی را که سزاوار اوست و تشخیص داده شده است که جایگاهت این است، با دلی بی دغدغه خود را در اون جایگاه قرار بده، یعنی راضی باشد، شبهه دیگه نکنه. با دلی آرام خود را در اون جایگاه قرار. دیدم بعضی این روایت شریفه را معنا که می کنند می فرمایند به این که ان یعرف المرء قدر نفسهی، یعنی موقعیتشو بشناسه، بعد در مجالس که وارد میشه همون جایگاه خودش انتخاب کنه، اونجا بنشینه. و ینزلها منزلتها به قلب سلیم، اینجوری معنا میکنن. نه، بحث درون است. بحث این است که نفس را در جایگاه خودش قرار بدی. و ینزلها نفس را، بحث بدن نیست، پیکره نیست. بله میرسیم از نظر آثار بیرونی یعنی اون چرا که از درون تراوش می کند در رابطه با این حالت این است که در تمام روابطش با اجتماع، با مکان، حتی می رسیم انشاءالله از نظر زندگی فردیش غذا خوردنش هم متواضعانه می شود، یعنی در همون حد خودش قرار می دهد زندگیش رو و تنظیم می کنه. در این روایت ابتدا مسئله درون است. لا يحب ان یأتی الى احد الا مثل ما اوتی الی. باز بحث درون است، یعنی دوست نمی دارد انفاق فرض کنید به احدی را مگر مثل اون چرا که دیگران به او انفاق می کنند. از نظر درونی حالت روحیش این است، اگر کسی به او محبت کرد، انفاق کرد، از دیگر چیزی را گرفت به او عطا کرد، چقدر در درون خوشحال می شود و دوست دارد، به همون مقدار خوشحال می شود و دوست دارد اونگاه که خود عطا می کند. حالت تعادلیه. دیگری دستت را گرفت، چه مقدار دوست داری در اون شرایط خاص؟ تو دست دیگری را در اون شرایط بگیری، به اون مقدار دوست داشته باشی، خوشحال بشی. بس در اعطا و اخذ است. گرفتنت از دیگران چه مقدار تو را خوشنود می کند، به همون مقدار اعطای تو به دیگران تو را خوشنود کند. حالت تعادل، این روح در رابطه با این را سیئتن درعها بالحسنه. اونگاه که خطا و زشتی ببینه، چه از خود و چه از دیگران، او را دفع کند به حسنه و نیکی. اگر نعوذ بالله مرتکب خطایی شد، این خطا را با نیکی و حسنه‌ای که بعد انجام می‌دهد دفعش کند. توجه کنید، پاش لغزید یه پله اومد پایین، حالا اومدی پایین، پاتو بردار بذار پله بالا، باز همونجا باشد. حالت ترسطیش. چون خطاها و اعمال زشتی را که از انسان در این عالم سر می‌زند، همون لغزش‌هایی است که روح می‌کند. ان رعا سیئتن درعها بالحسنه. قرضم این جهت بود. می‌شود که این روایت را به عنوان یک مستندی نسبت به معنای تواضعی که عبارت باشد از حالت تعادل روح بین کبر و ذلت، به این معنا گرفت و این روایت مستند او باشد. و اما معنای دومی که برای تواضع شده بود این بود انسان خوشنود باشد که پایین تر از اون مقام و منزلتی که مستحق اوست خود را قرار دهد. اینجا دیگه بحث دیگری است. فرود آمدن حتی از اون موقعیتی را که سزاوار است. این معنایی بود که برای تواضع به معنای فروتنی گفته شده بود که تواضع این است. چه بسا این درجه دوم از تواضع باشد، چون در این روایت داشت تواضع درجاتی دارد، یک درجه اش این است که مسئله تعادلی حفظ شود، درجه بالاتر این است که مقام و منزلتی را که مستحقی به مادون او راضی باشد نفس. خب در اینجا بحث مقام و منزلتی را که میگویند در بعد ظاهری دنیایی است، نه در بعد معنوی. اشتباه نشود، اینو تذکر بدم. در روایات دارد به ذهنم این است، شاید از وصایای پیغمبر اکرم باشد، ابی ذر که فرمود در امور دنیایی به مادون خودت نگاه کن از نظر زندگی مادیت، ولی از نظر معنوی به ما فوقت نگاه کن. درست عکس. اون کسانی که تواضع را به این معنا گرفتن، خوشنودی روح و نفس، رضایت روح و نفس به مقام و منزلتی که پایین تر از اون مقامی است که مستحق اوست، در از مقام و منزلت ظاهری دنیایی است. یعنی الان در هر مقامی قرار گرفته ای از نظر دنیایی که سزاوار است این مقام تو را، راضی باشی در دل که پایین تر از او باشی. این راضی باشی. چه آثار عجیب دارد این حالت. این حالت حالت تواضع. این یک درجه ما فوق اون درجه حالت توسط. اون رضایت به حالت توسط یعنی به همون مقدار موقعیت واقعیت. اولی اینه. فرود آوردن روح از حالت جهش و بلند پروادیست اول، دوم نه، بالاتر. رضایت به این که پایین تر از این باشد باز هم خوش. بعد این حالت تواضعی ما میبینیم در اسلام برای این حالت تواضعی آثار زیادی را مترتب میکند و این دو حالتی را که عرض کردم، درجه اول و درجه دوم، در ارتباط با مسائل دنیایی است. این دارای آثار است و چه بسا همین حالت خودش عبادت باشد. همین حالت یا منشأ عملی می شود بیرونی که انسان در رابطه با این حالت انجام می دهد، و اون حالت بیرونی، عمل بیرونی که در ارتباط با این حالت است، اون عمل عبادت می شود. توجه کنید به روایات. دارد یکی از وصیت‌هایی که علی علیه السلام هنگام موتشان و وفات و رحلتشان فرمودند این بود: علیک به تواضع فانه من اعظم العباده. بر تو باد به تواضع و فروتنی. تواضع از عبادات عظیم و بزرگ است. از روایت دیگری است، این جمله را که عرض کردم در نهج البلاغه بود در وصایای علی علیه السلام، عبدالله ابن جندب است از امام صادق صلوات الله علیه نقل می‌کند. این روایت در مستدرک الوسائل است. دارد حضرت فرمود: فإن أفضل العمل العبادة والتواضع. وفضيلت ترين عمل پرستش و تواضع است. تواضع عطف به عبادت است. ولی در اونجا علی علیه السلام فرمود اعظم عبادات است. یعنی در ردیف عبادات بزرگ است. حتی در روایتی است که از امام عسکری صلوات الله علیه منقول است، دارد: من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین. کسی که فروتنی کند در دنیا نسبت به برادران دینیش، او در نزد خداوند از صدیقین است. بعد دارد: منشیعت علی ابن ابی طالب، او از پیروان علی علیه السلام است. بعد صحبت در این می شود که این که دارد با فضیلت ترین و بزرگترین عبادت ها از بزرگترین عبادات تواضع است، کدام تواضع است؟ این یه بحثی است خودش. در روایات داریم اون تواضعی که برای خدا باشد. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است: قال افضل العباده العلم بالله، با فضیلت ترین عبادت ها علم به خدا و تواضع له. که یک احتمال در این روایت این است که فروتنی کند در این عالم انسان نسبت به برادران دینیش اما برای خدا. یه احتمال این است. احتمال دیگر این است: نه، در برابر خدا خاکسار باشد. چون بحثی است، آثار زیاد مترتب است بر این تواضع دنیایی و این حالت روحی. یکی از آثار این است و اون مسئله عکس، یعنی انسان اگر از اون حالت که در روحش هست در ارتباط با مقام و منزلتش اگر راضی به مادون او باشد، خداوند به او رفعت می دهد و از نظر عمل خارجیش در ارتباط با اون حالت زیبای روحیش فروتن باشد. خداوند به او رفعت می‌دهد. درست است. در کبر داشتیم اون کسانی که مبتلا به بیماری کبر خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران هستند، خداوند چه می‌کنه؟ داشت درش ملکی را موکل می‌کند که این ناصیه اونها را بگیرد، کاکل جلوی سر را، و وقتی که داره تکبر میکنه به خاک بمالد بینیش رو. اما در تواضع عکس است. اونگاه که انسان حالت تواضع درش هست، خدا به او رفعت میدهد. روایات زیادی در این باب داریم. یکی از روایات روایتی است که کلینی در اصول کافی در باب تواضع نقل میکند از امام صادق صلوات الله علیه. صاحب وسائل در باب 28 از ابواب جهاد نفس نقل میکند، معاویه ابن عمار است، از اصحاب بزرگوار امام صادق صلوات الله علیه است. میگوید قال سمعته یقول، شنیدم که حضرت میفرمود ابن فی السماء ملکه، در آسمان دو فرشته هستند که اینها مأمور به بندگان هستند. فمن تواضع لله رفعاه، کسی که فروتنی کند برای خدا، خداوند اون دو فرشته را مأمور کرده است که اونها او را بالا میبرند. و من تکبر و دها، کسی که عکس تکبر کند او را به زمین میزنند. در اینجا مسئله رفعت و وضعی که هست در رابطه با مسائل قدر و منزلت همین جهان دنیایی هم حساب بکنید، یعنی شخصیت دنیایی، شخصیت در دنیا، نه شخصیت دنیایی، این اضافه غلط است. در دنیا اینها شخصیت پیدا کنند غیر منزلت عند الله. شخصیت اونها در دنیا در همین جهت موثر. اگر تواضع کند، خداوند با همون دست غیبیش او را بالا می‌برد، به شخصیتش می‌افزاید. و اگر تکبر کند، خداوند می‌کوبد او را. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه، از آباء گرامشون، از پیغمبر اکرم دارد. فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از سفارشاتی را که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام فرمود، یکی از وصایای پیغمبر است. قال یا علی، فرمود ای علی، والله لو ان الوزیر فی قعر بئر، به خدا قسم بر فرض مهار، شخص فروتن اگر در ته چاهی باشد، لبعث الله عز و جل الیه ریحا ترفعه فوق الاخیار فی دولت الاشرار. خداوند مأموریت می‌دهد به باد که او را از ته چاه بیرون آورد. ما فوق اخیار، خوبان جامعه قرار می‌دهد، فی دولت الاشرار، در حکومت جبار. یعنی اون شخصی که برای خدا تواضع می کند، فروتن است در جامعه انسانی. یکی از آثارش این است که خداوند با امدادهای غیبیش از نظر شخصیتش بر فرض مهار که ته چاه باشد، دقت کنید چجور پیغمبر اکرم در این روایت مطلب رو میخواهند روشن کنند، از نظر مدد غیبی خدا در ارتباط با مقام و منزلت شخص متواضعی که برای خدا در جامعه تواضع میکند،
چگونه حضرت تفسیر می‌فرمایند بر فرض محال لو دارد لو اجتناییه بر فرض محال تا چاه برند شد که هیچکی نبینه روابطی پیدا نکنه همثال اینها که شخصیت پیدا نکنه در اجتماع. در چه دولت و حکومتی؟ در حکومتی که حکومت اشرار هم باشد، بدان روزگار، ولی خدا شده باد بفرستد او را از ته چاه درآورد و بر فراز خوبان جامعه قرار بده. نظر شخصی چه بسا اشاره به این دارد این روایت که شخص را می شود محصور کرد، اما شخصیت الهی را نمی شود. تواضع برای خدا موجب می شود خداوند او را رفعت یعنی شخصیت می‌دهد و شخصیت الهی از بین رفتنی نیست. این همون نور الهی است. یریدون لیطفئوا نور الله، میخوام اما نمیشه. شما به تاریخ هم که نگاه کنید همین است. از صدر اسلام دعوایی که شروع شد مسئله همین بود. این اشرار ناراحت بودند از شخصیت ابرار، میخواستند اینا به دست فراموشی سپرده شود در جامعه ابرار، و هر چه می کردن نمی شود. بلکه چی؟ رفعتی بیشتر، عظمتی بالاتر، شخصیتی بالاتر می اومدن. چرا؟ چرا؟ بحث اینه. شخصیتی را که خدا عنایت کند او نمی شود در رابطه با الله. بله، یزید میتواند شخص را از بین ببرد، اما شخصیت حسین علیه السلام رو میتونه نه. منصور دوانیقی با اینکه در زیر پوشش شعار حمایت از بنی هاشم و قریش این پیش آمد، یعنی بنی العباس اینچنین بودن ابتداء کار، خب خیلی کوشش کرد. شما وقتی نگاه کنید در تاریخ روش منصور را با امام صادق صلوات الله علیه، این جاهل نادان نفهمیده بود که شخصیت امام صادق صلوات الله علیه در رابطه با چیز دیگری است. چقدر جسارت کرد به امام صادق صلوات الله علیه؟ توهین خیلی زیاد کرد منصور. در تاریخ نوشته است که بسا در دل شبها میفرستاد حضرت رو با یه وضعی میآوردن، جسارت کرد، امثال اینها. حالا تو خیال کردی با این جسارت ها شخصیت او در دنیا کاسته میشه ازش؟ نه، شخصیت او شخصیتی است الهی. محصور کرد، مراقب گذاشت، گاهی اوقات رفت آمدها رو محدود کرد، همه کارا رو کرد. دست آخر چه کرد؟ ها؟ این نمی دانست به این که با از بین بردن شخص، شخصیت از بین نمی رود. اونها شخصیت های دنیایی است که با رفتن شخص می رود. یعنی شخصیت های کاذب پوچ توحالی، هیچ خیالی. اما اون شخصیتی را که خدا عنایت کرده با رفتن شخص از بین نمیره. تحمل نیاورد. در تاریخ می نویسن منصور به وسیله زهر امام صادق صلوات الله علیه را مسموم کرد. بارها می خواست که امام را به قتل برساند. دست آخر این راه را انتخاب کرد. در تاریخ می نویسن این زهر، زهر عجیبی بوده است، چون من ندیدم در تاریخ اینطور نقل کنند نسبت به ائمه ما که معصوم، ائمه معصومین که اینها مسموم شدند، من ندیدم اینطور نوشته باشند. یکی از اصحاب است می گوید رفتم به عیادت امام صادق صلوات الله علیه، میگه وقتی وارد شدم، وقتی نگاه کردم، گویا از پیکره امام چیزی که باقی نمانده، فقط یک جمجمه است. این چه زهری بود که اینطور امام صادق صلوات الله علیه را از نظر پیکره اش نحیف کرده بود. بلی، امام صادق صلوات الله علیه از دنیا رفت. منصور شخص را برد، اما شخصیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.